شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، از ایران تماس میگیرم. 32 سالمه، ازدواج کردم، یه دختر 16 ماهه دارم، 6 ساله که ازدواج کردم و همسرم 40 سالشه. زمانی که کودک بودم پدرم اعتیاد داشتش، 15 سالی ادامه داشتش و برادرم هم معتاد بودن. حالا مشکلی که دارم اینه که پدرم بعد از 15 سال که ترک کردن، اما با همسرم که ازدواج کردم ایشون خیلی بیش از اندازه قرصای آرام بخش و افسردگی میخوردن که در ابتدا دکتر بهشون داده بود، اما مثلا تقریبا هر شب قبل از خواب دو تا مشت پر قرصای افسردگی، قرصای خواب میخوردن. بعد نتیجهش این میشدش که مثلا خیلی از روزا سر کار نمیتونستن برن و یا یه تایمی تشنج میکردن. بعد متوجه شدیم که حالا یعنی احتمال دادیم که به خاطر خوردن این قرصا با الکل بوده. به محض اینکه این کار قطع کردن، یه دو سالی که دیگه تشنج نکردن، تقریبا قرصا رو خیلی تحت کنترل تر میخورن و سر کار رفتنشون هم بهتر شده.
آخه عزیز، این قرصا رو کی بهشون داده عزیز؟
دکتر روانپزشک.
خب اگر داده نه صبر کن، اندازش هم معمولا یکی با دوتا برخزواد یکی آدم رو نجات میده، دوتاش میکشه. یعنی ایشون همینجوری به حساب خودشون قرص میخوردن؟
بله بله دکتر. بعد آقای دکتر، هر موقع که دعوا میکردیم با هم دیگه، مثلا عکس العمل ایشون بودش که قرص بیشتری بخورم. مثلا من حالم بد بود، گریه میکردم، ایشون نمیخوردن و میخوابیدن و اصلا خیلی ریلکس و اینا بودن، اصلا شاید به فکرشون مثلا فکری هم برای دعوا نمیکردن. ولی خب این داستان تموم شد آقای دکتر، دیگه دو سالیه الان من تحت روان درمانی قرار گرفتم. حالا ناخودآگاه فشارهایی هم روشون آوردن، ایشون هم خیلی بهتر شدن، تغییر کرد. ولی دکتر تو اون هم کار غیرعادی زیاد میکردن، مثلا تمامی عکسای ازدواجمون رو پاره میکردن، عکس خودشون رو در میووردن، تمام وسایل خونه رو جمع میکردن، خودکشی میکردن که یک بار اقدام خودکشی کردن، که البته بعد اینکه به روانپزشک مراجعه کردن گفتن که همش یعنی هم دیر مراجعه کرده بودن، سر اون تایمی که روانپزشکشون گفته بود نرفته بودن و همین که حالا اووردوز کردن توی دارو بوده. اما همه اینا خدا رو شکر خوب شده شای دکتر، ولی من اون موقع نشونه هایی رو می دیدم از این که پتو یا مثلا رو فرشی ما می سوزه و من چون سیگار می کشینم فکر می کردم به خاطر اینکه زیاد قرصا رو می خورن و تو حال خودشون نیستن این اتفاق می افته. اما الان متوجه می شم که من مدام در حال ایگنور کردم بودم، ایشون تریاک استفاده می کردم و من مدام می خواستم که ایگنور کنم، یعنی چون به خاطر بعدی از پدر مادر پدرم داشتم، فکر می کنم دلیلش این بودش. و الان از اون موقعی که حالا صحبت شما رو گوش میدن خیلی حالشون به نظر خیلی منطقی تر شدن، تصمیمات بهتری میگیرن. ولی از صحبت شما حالا نمیدونم درسته یا نه، اون گفتن که ریتالین الان دارن استفاده میکنن به همراه قرصای دیگه که دکتر بهشون داده. گفتن که شما توی یک برنامه‌تون گفتید برای تمرکز خوبه، ولی آید تو حالا مشکلی که باشون دارن اینه که دیر مراجعه میکنن به روانپزشک. مثلا اگه روانپزشک میگه یک ماه بعد بیا، تا وقتی که این قرصا به بدنشون جواب میده خب ویدئویشون اوکیه، نمیرن مراجعه نمی کنن به روانپزشک. ولی من چند روز پیش یه صحنه دیدم، یعنی متوجه شدم که تریاکو استفاده میکنن، اصلا جلوی من نپنهانی، ولی خب من آثارشو دیدم. فقط تو یه دختر 16 ماه دارم و همسرم هم خیلی دوست دارم، حالا علا رقمی اتفاقایی که افتاده میخواستم ببینم که من باید چی کار کنم، اصلا چی بهترینه برای فرزندم، برای خودمون.
ببینید عزیز، اولا یه دارویی مثل ریتالین حتی در امریکا، داروهایی که برای معالجه ADD و ADHD هست، حتی پزشکانی که مجازن تقریبا بیشتر داروها رو بدن، این داروها در اختیار پزشکان ویژه‌ای قرار میگیره که به هر حال در این زمینه آموزش لازم و به خاطر اون اجازه این کار داره. این که ایشون به خاطر حرف من یا هر کس دیگری که بگه یه قرصی مثل ریتالین یا چیزای دیگه توجه و تمرکز رو به وجود میاره که میتونه درست باشه، هیچ کس هیچ وقت نباید سر خود قرص بخوره و مثلا قرصای از این قبیل که گفتم حتی پزشکان در جهت دادنش هم با یه موانع و محدودیت های توی امریکا روبرو هست. دوم، ایشون باید تحت نظر یه روان پزشک هم که شما گفتید قرار بگیره و مقصود از تحت نظر روان پزشک اینه که حتی حداقلن ماهی یک بار گزارش حالاتشو بده که دکتر داروی مناسب رو برای ایشون به وجود بیاره، چون این داروها در جهت اندازه و ترکیباش برای آدمای مختلف متفاوت و بنابراین اون حرف شما مهمترین موضوعست، برای که به نظر میرسه مسائل ایشون یه مقدار جنبه‌های عمیق و سنگین داره که دارو درمانی رو احتیاج داره. و سوم، اگر بتونید کمکشون کنید که برن پلو دکتر که اونم یه مقداری در جهت بهبود حال خودشون روابطشون بهتر بشه، ولی شما نقشی نمیتونید داشته باشید. و بعدم اینکه به روی خودتون بیارید یا به روی خودتون نیارید اونقدرها فرقی نمیکنه، غالب اوقات بهتر اصلا به روی خودتون نیارید. به روی خود نیاوردن با مسئله ایگنور کردن متفاوته، برای اینکه ایگنور کردن یعنی یه کوششی برای اینکه بگم نیست یا برای در حقیقت انکار موضوع که بگم یه چیزی نیست یا به هر حال اصلا مهم نیست. ولی وقتی که من به روی خودم نمیارم، میدونم موضوع جدیست ولی فکر کنم فایده ای نداره، با به روی آوردن سبب میشم که ماجرای روابطتون و حتی اون موضوع بدتر بشه. بنابراین شما کار زیادی نمیتونید بکنید عزیز. بعدم شما از یه خانواده میایید که به هر حال زمینهای اعتیاد رو داشته، با یه آدمی ازدواج کردید که به نظر میرسه خیلی واقع بینانه و آگاه و مسئولانه عمل نمی کنه، خود شما هم احتمالا نمی کنید. بنابراین کوشش کنید با خوبی و مهربونی در همون حدی که به عنوان یه انسان می فهمید و متوجه می شید درست و غلط و خوب و بد کدامه، اونا رو انجام بدید. امیدتون این باشه که روابطتون بهتر بشه. در خصوص فرزندتون موضوع به دو دلیل متفاوت. اول اینکه قواعد و اصول آموزش و پرورش و تعلیم تربیت رو باید دونست. این دیگه حالا هرچی به نظرمون میرسه نیست، رابطه بین دو تا آدم نیست، تو این زمینه باید بیشتر بدونید. و دوم اینکه به هر حال اگر کار شما به اختلاف و جنگ نکشه، اگر این موضوع به گونه ای که بعدن و نه 16 ماهگی در مقابل فرزندتون قرار بگیره تاثیرات بد و منفی نداشته باشه، بی خودی فرزند رو الان درگیر این به اصطلاح معادله مورد نظرتون برای حلش نکنید. به نظر من شما فقط با خوبی و مهربونی و مواظبت و مراقبت از خودتون، فرزندتون و همسرتون میتونید به ایشون کمک کنید. هر وقت هم که از شما حرفی پرسیدن یا فرصتی بود بهش میگید برو دکتر، همین، و دکترتو به موقع، ولی بیش از این نه. جان
دکتر، من چون یکی ترسای کلن زندگیم همین اعتیاد بوده، از اولم بهشون گفته بودم که خیلی برای من این قضیه خط قرمز منه، برای من خیلی مهمه. من از اون روزی که این دوباره این قضیه رو دیدم تقریبا باور کردم که مثلا این قرص نیست، حالا دیگه چون به اون شکل ادامه نمیدم و این فقط مسئله تریاک، یعنی اون چیزی که حالشون هم سرکار نرفتنشون همه چی رو قبلا هم تشدید میکرده این مسئله بوده. الان اون روز خیلی حال من بده و من اصلا توی تصمیم گیری موندم که اصلا من ادامه دادنم با ایشون تو این زندگی درسته یا نه، ولی از طرفی خیلی به ایشون وابسته هستم، خیلی دوستشون دارم و فقط یعنی میخوام نظر شما رو بتونم که من باید تو این رابطه بمونم یا نه.
ببینید عزیز، شما که نمیتونید یک به خاطر زمینه و سابقه ای که از ماجرای پدر و برادر دارید و به یه زبان دیگه یک کسی دیگه یه جای کار بدی کرده، شما کاری نکردید، حالا علیه کسی دیگه بکن. نام این موضوع پدر و برادر و خانواده رو تا اونجایی که ممکن بذارید کنار، با واقعیت زندگی امروزتون روبرو بشید که با واکنش شما، رفتار شما چه چیزی بهتر یا بدتر میشه، اونو در حدی که میدونین ارزیابی کنین، ولی بی خودی بزنید به این که من اینگونه یا آنگونه شدم. خب ما بعضیامون درباره موضوعی بیش از اندازه حساسیم به دلیل سوابقی که تو این زمینه داریم. کاملا شما رو میتونم بفهمم، ولی ماجرای شما از اینا گذشته. شما با یه آدمی 6 سال ازدواج کردید، ازش یه بچه 16 ماهه دارید، خودتون میگید حالا وابستگی کاری ندارم، به هر حال به ایشون علاقه دارید، حالا دوستی عشق یا ایشون هم به شما دارن، تموم شد رفت دیگه. حالا میخواید چیکار کنید؟ میخواید به خاطر اینکه ایشون تریاک میکشه بذاریدش کنار؟ اون کار کمکتون نمیکنه. به علاوه شما با کدام امکانات میخواید جدا بشید؟ باز زیر چتر کدام حمایت قانونی میخواید قرار بگیرید که حالا بخواید این کارو بکنید؟ اروپا و امریکا که نیستید عزیز، یه زنی هستی در ایران با یه بچه 16 ماهه. بنابراین با آنچه که دارید کوشش بکنید کمکشون کنید، همونطوری که گفتم که شاید این مسیر رو یه جوری آهسته ببرن، بعد متوقفش کنن، بعد به یه راه دیگه ای برسن. و الا با جنگ و جدال و ماجرای این که میخوام جدا بشم و نشم که شما به جایی نمیرسید. و بعدم به من میگید بده، حتما به من میگید آزاردهنده است، کاملا باهاتون موافقم، ولی ما تو دنیایی هستیم که جهان رو به میل من و شما که نساختن، حتی هیچ جاش رو اینجوری نساختن. اینی که کوشش کنید، باز تکرار میکنم، با خوبیتون، مهربونیتون، مواظبتتون، مراقبتتون از خودتون، فرزندتون، همسرتون شرایط بهتری به وجود بیارید که او هم اگر قصد بهتر شدن رو داره اون راه رو هموار ببینه. ولی با جنگ و جدال و تهدید و اینا نیست، دنبال کنجکاویش هم نرید، آشکارم میتونید بهش بگی. بعدم نمیخوام همین گونه حرف من اضافتی روش گذاشته باشه، برخی از اوقات این قرصایی که میخورن از تریاک بدتر، قرصایی که سر خود میخورن نه دکتر میدن. بنابراین بی خودی فکر نکنید بهتر قرص بخوره، نه معلوم نیست، برای که برخی از اوقات اونا پریشانی و به هم ریختگی رو بیشتر دارن. تریاک حتما خیلی خیلی بده، ولی برخی از اوقات این قرصایی که ما نمیدونیم چیه خیلی خیلی بدتره. به همجرد است که شما در حد یه آدمی که مواظب مراقبه، حتی به یک اعتبار نقش مادری رو برای همسرش ایفا میکنه، اونگونه به موضوع برخورد کنید تا بخواید به جنگ ایشون برید که حتما درش برنده هیچ کس نخواهد. برحال مواظب همگی باشید در حدی که براتون ممکنه و امیدوار باشید به اینکه اوضاع بهتر و بهتر بشه.
آی دکتر ببخشید، فقط ایشون چون نگرششون نسبت به تریاک اینه که خیلی چیز مفیدیه، دکترها تجویز میکنن و گیاهی و اینها، یه خود من سخت میدونم که بخواد این قضیه رو.
نه خب این حرفا اگر ایشون میزنن، چون ممکنه حرفای منو بشنون، پرت و پلاست. اولا بسیاری از این چیزهای طبیعی قشنگ و راحت آدم رو میکشه، چیزهای طبیعی، اصلا ما میکروب هم طبیعیه، ویروس هم طبیعیه، اصلا مرگ هم طبیعیه. بنابراین بهانه طبیعی و مصنوعیشو نداره. بعدم گیاه بودنش هم فرقی در ماجرا نمیکنه که حالا من شما بخوایم راجعش صحبت کنیم. اگرم ایشون معتقدن تریاک چیز خوبیه، بگید اتفاقا من فکر کردم که همین بچه‌مون از 3-4 سالگی تریاکیش کنیم که به این چیز خوب اونم دسترسی برسه. اون وقت است که متوجه میشید بهتون زور میذارن نگاه میکنن که این کار احمقانه از کجا پیدا شد. بنابراین دیگه تبلیغات ایشون رو برای خوب بودن تر، این که دکترها تجویز میکنن بله، نه این که دکترها تریاک و تجویز میکنن، ولی برخی از اوقات از تریاک و چیزهای دیگه و در یه شرایط خاص ما استفاده میکنیم. بله ما یه آدمی رو هم بیهوشش هم میکنیم، یه آدمی هم شکمش رو پاره میکنیم، ولی اون موقع است که ماجرای جراحیه. ولی چون برخی از پزشکان انسان را بیهوش کرده و سپس شکم آدم رو پاره میکنن، منم تصمیم گرفتم وسط خیابون شکم این آقا رو پاره کنم. آخه این هم شد استدلال عزیز. بنابراین ایشون بهتره تریاک نکشن، از این پرت و پلاهام نگه. ولی به هر حال
من 14 سالم کار میکردم، الانم به خاطر حال دخترم نگهداری از دخترم طبق توصیه شما من موندم خونه که ایشونو حالا فعلا تا 3 سالگی پیششون باشم. فقط یعنی مثلا حالا میتونم سر کار برم و حالا یه سری خرج رو ساپورت کنم، ولی یه دکتر حالا یه مشکلی که با دخترم دارم اینه که شما فهمیدید که تا 8 تا 14 ماهگی ما شیر دادیم به ایشون که من شیر خودم رو قطع کردم، فقط شیر پاستوریزه رو توی شیشه شیر
شوند
دو بار در روز، یعنی بیشتر از 5 دقیقه.
نه اشکالی نداره عزیز، اشکالی نداره، اگر میخواید کم کم سوراخ اون شیشه رو گشادتر کنید بچه هم خوشحالتر میشه که مثلا ظرف یه دقیقه اون شیر رو بخوره دیگه، شما نگرانیم مسائل دیگه‌اش نباشه. نه هیچ اشکالی
نداره، گشاد کردم فقط تو کی میتونم این قضیه رو ادامه بدم.
ایبی نداره، بچه اگر میخورهش بهش بدید، بعدن کم کم خودش فکر کنه همه با لیوان میخورن اونم میخوره. ولی الان 16 ماهه، حتی تا 20 ماه و 24 ماه 22 ماه هم مهم نیست. خودتون نگه دختره به زودی زود یاد میگیره ول میکنه. بنابراین خودتون نگران نکنین. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
آیدا خیلی دوستتون دارم. ممنون از راهنمایی.
لطف و محبت دارید عزیز. ممنون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. شنگان عجبن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هما جون چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی چه خبر؟
کران ولی مارکت یادته تو میشن ویهو حالا اجناسشو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کران ولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمتهای پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام به همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844-SHOP-WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com. Your local market online.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای ترسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky7-7 خوششانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتون ال مودرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت را از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهم داد. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره ما بعد از کمی کوشش و تقلا توانستیم 14 تا از آنچه که به عنوان وی آی پی بالکونی یا باکس آنگونه که میگن در دولبی تیاتر رو که اگر دیشب اسکار رو مشاهده می‌فهمید در دو طرف کاملا میتونستید اون واقعا جایگاه ویژه رو مشاهده کنید. هم ما یه مقداری وی آی پی بالکونی 4 نفره داریم به مبلغ $800 که در حقیقت برای هر کدوم از دوستان $200 خواهد افتاد. اگر مایلید اون رو داشته باشید لطفاً به دفتر رادیو تماس بگیرید تا تیکت های اونجا رو در اختیارتون بگذارن که از در دیگری تشریف میبرید. در اونجایی که هستید باکس بسته میشه، در اختیار خودتون هست و میتونید 4 نفر با هم باشید. البته با 4 نفره باشه که خود دوستان بتونن از اون چه که به هر حال بودن با هم هست و تصمیمی بر این گرفتید بهره مند بشید. با شماره تلفن 310 441 5111 441 5111. و از حالا می نکته را عرض کنم که ما به دلایل بسیار سر ساعت 5 شروع خواهیم کرد و باید خدمتتون عرض کنم که هزینه‌های سنگینی در این میپردازیم برای که از 7 صبح که دکور رو برقرار میکنند و بقیه کارها ما بتونیم سر ساعت 5 شروع کنیم، برای که از اون ور و سر ساعت 9 بتونیم اونجا رو به آخر برسیم. البته وسطش یه بریک یا تنفسی خواهیم داشت. سر ساعت 5 خواهد بود و بنابراین ترتیب رو به گونه‌ای بدید که حتماً 4:30 اونجا تشریف باشید که هم بتونید همدیگر رو ببینید و هم دیگران بتونن شمایی رو که اینچنین خوب و زیبا و خوشندام و خوشتیپ شده اید رو ببینن. بنابراین روز یک شنبه در دالبی تیاتر، محلی که اسکار برگزار شد، ما برنامه سالگرد رادیو همراه رو خواهیم داشت. برنامه های جالب و جذابی برای دوستان در نظر گرفته شده و به هر حال به امید دیدارتون در اون شب. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو 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 الو. نمیست که دوستان ما در جای دیگری هستند، از این بابت متاسفم. ناچار بنده باید برم سراغ خط بعدی. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من یه سوالی داشتم، خواستم در مورد بازگشت به ایران یا اینکه مثلا حالا موندن توی اروپا باهاتون صحبت کنم. حالا من یه اطلاعات اولی راجع به خودم میدم، بعد شما هر سوالی داشتین خواستم از راهنماییتون استفاده کنم.
بفرمایید.
من خودم دانشجوی پی‌اچ‌دی هستم در یک از کشورهای اسکاندیناوی، همسرم هم توی کشور اروپایی دیگه دانشجوی پی‌اچ‌دی هستن، یعنی ما با هم زندگی نمی کنیم در حال حاضر. بعد ولی تا حدود یک و نیم سال دیگه درسمون تموم میشه و حالا ما یعنی کلا خیلی مردد هستیم که مثلا اینجا بمونیم یا مثلا من برم کشوری که ایشون هستن یا اینکه برگردیم ایران.
ببخشید
من خودم
ببخشید اولا رشتهتون چی عزیز هر دو؟
من توی در زمینه انرژی هستش داشتم، ایشون هم در زمینه آیتی هستش.
بله. به من دومی سالم اینه که چه مدتی هر دوی شما در اروپایی؟
من خودم نزدیک به 6 ساله که اروپا هستم، اما این کشوری که الان هستم و برای پیشتیم اومدم، قبلش توی کشور دیگه ای بودم.
نه حالا به اون میرسم. شما ایشون چه مدتی در اروپا هستن همسر؟
ایشون نزدیک که 4 و نیم سال هستش.
من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
ما چند مثلا 4-5 ماه هستش که ازدواج کردیم، ولی خب از قبلش که چون من یه مدت تو کشوری که ایشون بودن در واقع من اونجا درس میخوندم و اونجا آشنا شده بودیم و در واقع با هم اونطوری ارتباط داشتیم.
متوجه هستم. به من بفرمایید که شما در این دو کشوری که بودید زبانشون یکیه یا زبانشون تغییر پیدا
کرده؟ نه فرق میکنه. کشوری که من هستم که یعنی کشوری که ایشون هستن زبانش انگلیسیه، ولی کشوری که من هستم نه، و من زبان این کشورم یاد نگرفتم.
ولی شما درسی که در دانشگاه میخونید به انگلیسیه دیگه؟
بله بله.
خب شما معلومه باید برید کشوری که ایشون هستن.
خب آخه ما یه کمی به برگشتن به ایران هم فکر
نه اونو متوجه یعنی هستم نه بذید اول یه چیز حل کنیم. شما این قرار باشه بخواید بمونید، بهتره یه جایی باشید که زبان بله. انگلیسی است، تکلیف روشن. حالا برگردیم سوال شما، هر دو چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه، ایشون 29 سالشون.
اوکی. به من بفرمایید که واقعا وقتی که به اروپا آمدید با این نیت آمدید که بیاید درس بخونید برگردید، یا اینکه آمدید بمونید؟
واقعیتش اینه، من همیشه خودم که فکر میکنم احساس نه، من خیلی برنامه دقیقی نداشتم وقتی اومدم، یعنی با این هدف که من الان میخوام مثلا مهاجرت کنم و حتما اینجا زندگی کنم. بیشتر اومده بودم حالا هم یه تجربه بود و درس بخونم و اینطور چیزی، یه مثلا برنامه دقیق ذهنی اون موقع برای خودم نداشتم که من اینجا میمونم. الانم اینجا رو در به حالت بگم در کل خوب دوست دارم به خاطر آرامشی که هستش و وضعیت زندگی در کل خوبه، ولی خب یه مشکل که دارم مخصوصا تو این کشوری که هستم اصلا با جامعه احساس اون اینتگریت شدن رو ندارم، یعنی همچنان یعنی حداقل مطمئنم این کشور دوست ندارم که بمونم بعد از تموم شدن درسم. حالا یا مثلا کشوری که ایشون هستن برم، یا این که هر دوتامون به برگشتن به ایران هم فکر میکنیم، چون احساس میکنیم در نهایت مثلا روحیاتمون یه طوریه که احساس میکنیم که اینجا خیلی به اون روحیاتمون نمیخوره. از اون طرف هم خب ایران زندگی کردن هم یه سری حالا مشکلات و معضلات خاص خودشو داره که اونم یه بحث دیگه است.
بله ببینید عزیز، اولا خب شما 25-6 سال عمرتون رو به هر حال ایران بودی، دومی که همه ما یه جوری به اون ملک و ملت مدیونیم، سوم این که به هر حال این تحصیلات انجام شده در اونجا میتونه خیلی مفید و مؤثر تر باشه، چهارم این که شما اگر 20 سالم بمونید در اروپا هنوز خارجی هستید و هیچ وجه به قول معروف داخلی نخواهید شد، حتی اگر خودمونو فکر کنیم داخل کردیم حالا به اوقات یه توهمی بیشتر نیست. تازه مطالعات مربوط به مهاجرین نشون میده که بعد از 25 سال 30 سال یه دفعه متوجه میشن اصلا ریشهشون اینجا نیست و فقط دل خوش کردن که ما با وجودی که در گلدان بودیم واقعا در زمینیم. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم. ضمناً خب شرایط ایران هم در حدی که میفرمایید به ویژه برای خانوما خیلی نامناسبه و این خودش یه مسئله هست، ولی ای بسا به هر حال با گذشت زمان اوضاع بتونه تغییر پیدا کنه. حالا سوال من از شما اینه که درس هر دوتون اگرم گفتید من متاسفانه از هم شاید اشاره کردید مثلا تا یه سال نیم دیگه هر دو کار درس من فکر میکنم عزیز، اولا یک میتونید کمی صبر کنید و در این حال به هر دو جا درخواست کار رو بفرستید، هم به ایران ببینید کجا برای شما کار هست که شاید احتمالا محیط آموزشی باشه یا دانشگاه ها باشه، هم به این کشور.
من خودم دوست ندارم که ببخشید محیط دانشگاهی تو ایران کار کنم، ترجیح میدم توی شرکت های مرتبط به رشتم کار کنم، ولی از لحاظ کار برای ایشون هم حالا یه سری شرایطی هست، یعنی احساس من ما اگه برگردیم اینا از لحاظ کار یا مثلا شرایط اقتصادی مشکل خاصی نخواهیم داد. من ولی یه مشکلی که در واقع در مورد ایران دارم اینه که خب خیلی اوقات مثلا تصوری که من خودم هم توی زمان لیسانسم ایران که بودم تهران زندگی میکردم، ولی خودم تهرانی نیستم و کلا خب بیشتر خیلی از امکانات و اینا تهران هستش، ولی از اون طرف من زندگی تو تهران هم اصلا دوست ندارم، یعنی اون شلوغی هوای خیلی آلودگی که هست، یه نگرانی ذهنی همین هستش که حالا ایران بریم کجا مناسبه که ما زندگی کنیم واقعا، چون مثلا من احساس می‌کنم خیلی با توجه به اینکه حالا تو اروپا اینجا ما مثلا میگیم سر کار برمیگردیم یه زندگی آرومی هستش، آدم چند ساعت برای خودش داره، ولی مثلا توی ایران من فکر می‌کنم حالا برمیگردیم دوباره اونجا ترافیک آلودگی هوا، احساس هم مثلا اون زندگی خانوادگی و اون تصوری که حالا خودم دارم مثلا تو ایران نمیتونم اونطوری زندگی کنم، خیلی درگیری و حاشیه.
نه متوجهم. حالا به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید و اونا کجا؟
من یه خواهر بزرگتر دارم، ایشون هم توی کشور اروپایی دیگه زندگی میکنن، یعنی یه کشور سومی در واقع.
هم این دوستتون کجا هستن؟ همسرتون کجا؟
همسرم اینجا زندگی میکنه.
چند تا خواهر برادر دارن ایشون؟
ایشون 4 تا خواهر، یعنی 2 تا برادر دارن، یه خواهر دارن، ایشون فرزند دوم هستن.
با اون وقت اونا کجا هستن همه؟
اونا همه ایران هستن.
خب حالا اگر قرار باشه اصلا صرف نظر از بحث و گفتگو شما بخواید یه رأی بدید به اروپا یا ایران، مشروط بر اینکه همه جای کار مناسبی باشه، در از 100% چند درصد خود شما ایران، چند درصد اروپایی هستی؟
من خودم فهمم 60% اروپا، 40% ایران.
خب حالا اگر برم سراغ همسرتون چی؟ ایشون چجوریه؟
فکر میکنم ایشون 60% ایران یا شاید 70% ایران، 30% 40% اروپا.
ببینید شما البته به یک کمی شلوغی اشاره کردید، شلوغی کمی معنا داره ولی برخی از اوقات نداره. یعنی من میتونم بگم منم تو شهر لس آنجلس هم، ولی اصلا من مفهوم به اسم شلوغی رو نمیفهمم. فقط برخی از اوقات یه راهی رو که باید برم به جای 15 دقیقه باید نیم ساعت وقت صرف کنم به خاطر شلوغی. خب میتونم اینجوری تصور کنم که میتونست این فاصله به جای 15 مایل 30 مایل باشه، برای که شهر بزرگی است که از این ورش تا نزدیک مرز تقریبا یه جوری به هم چسبیده است و شاید بشه گفت 200 کیلومتره. این از شمال لس آنجلس تا مرز مکزیک که اورنج کاونتی سان دیگو رو در بر میگیره و غیر از یه تیکه کوچکش که کمی خالیه بقیهش یه شهره. بنابراین شلوغی رو بذاری کنم، هوا رو متوجه هستم، ولی اشکال کار این است که برخی از شهرهای بزرگ ایران یا کلان شهرهای ایران اونا هم مشکل آلودگی دارن، به طوری که اگر درست شنیده باشم اهواز جزو 10 تای اول شهرهای آلوده جهانه. یعنی ما دیگه همینجوری داریم در زمینهای بد و منفی قهرمان میشیم و به مقامات بالا ارتقا پیدا میکنیم. اون متوجه هستم اصلا اگر یه حساسیتایی در این زمینه باشه، ولی با توجه به اینکه خواهرتون هم اروپا هستن، خب یه مقدار پای شما رو در جهت ایران سست میکنه و اون تفاوت رو هم
دقیقا همینطور هم هستش. من یه کمی هم خواهرم واقعا تأثیر داره، به خاطر اینکه یه جورایی خیلی دوست دارم که به ایشون نزدیک بشم و مثلا البته شاید خوب این یه جور وابستگی هم حساب میشه، ولی خیلی برام تصور این که حالا مثلا بخوام یه زندگی داشته باشم که خواهرم خیلی کم ببینم هم برام خیلی ناراحت کننده است واقعا.
نه اونم متوجه عزیز، نه خیلی از وقتم وابستگی نیست، به هر حال محبت و دوستی و رابطه است، مادام که این رو آدم به صورت نیاز در نیاره و ویژگی های خاصی رو بهش نسبت نده. من عزیز، همونطور که خود شما هم وقتی جمع میکنید دوتاییتون به عددی نزدیک هم میرسید، یعنی به قول معروف 50-50 میشه، اونو متوجه هستم، ولی اون 3-4 تا چیز هست که یه مقداری ماجرای این که وقت ما اون جایی که میریم نمیشیم، مثلا کشورهای اروپایی، و دوم این که به هر حال یه سنی که ازتون بره بالا یه مقدار گرایش های اصل و فرهنگی میاد سراغتون، که این سبب میشه خیلی از دوستانی که اومدن امریکا 40 سال 45 سال قبل، حالا بیشتر تو محیط های ایرانی هستن، حتی بیش از ایرانیایی که تازه اومدن، چون بالاخره متوجه شدن بهترین جایی که میتونن باشن میان ایرانیانه. ولی خب البته وقتی است که یه جایی مثل لس آنجلس یا تورنتو یا شهرهای بزرگی باشه که این همه ایرانی دارن، در غیر این صورت اگر اون خورده فرهنگ نباشه فرق چندانی نمی‌کنه. من فکر می‌کنم همچنان این رو مردد نگه دارید و همونطور که در آغاز توصیه کردم هر دو جا رو برای پیدا کردن کار مناسب براشون اقدام کنید. ببینید عملاً چه میشه، صبر کنید یک سال بگذره، اون موقع تصمیم بگیرید و بعدم اگر شما پای خودتون رو در اروپا محکم کنید از نظر اقامت و به هر حال هر چی که هست، اگرم رفتید ایران یک سالی دو سالی ماندید و دیدید باش راحت نیستید میتونید برگردید، فقط چون پلها رو هیچ جوری قرار نیست پشت سرتون خراب کنید، یه مقدارم منتظر تغییرات میشید. من خودم کسی هستم که هرگز فکر نمی‌کردم در خارج از ایران زندگی کنم، ولی این دفعه 37 سال من امریکا هستم. تا بنابراین اصلا من هرگز در ذهنم یه همچین تصوری و یا میتونم به راحتی بگم یه همچین کابوسی رو در خواب نمیدیدم، ولی اتفاق افتاد. ولی حالا با آنچه که داره میگذره در مقام مقایسه با ایران نه، ولی در مقام مقایسه با همه جای دنیا، من اگر راه کنید یا ایرانم یا تهران البته یا لس آنجلس، تکلیف من تو زندگیم روشن. یه کمی صبر کنید. حالا اگر مطلب دیگه است باید خواهش کنم روی خط باشید، روی خط باشید.
یه سوال کوچیک
باید لطف کنید. حتما عزیز روی خط چنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین
داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما مطمئن نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودمو خلاص.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی، 310-855-7171 855-7171.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسنادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی از توضیحات و راهنماییتون ممنونم. فقط یه سوال داشتم در مورد، میخواستم نظرتون رو بدونم در مورد اینکه بچه دار شدن، مثلا اینکه ما این بچه تو ایران بزرگ بشه اگه ما ایران برگم، یا اینکه مثلا یعنی برای اگه ما بخوایم بچه دار بشیم بهتره تو اروپا باشه یا تو ایران باشه، در به نظر شما با توجه به شرایطی که هست چی برای اون بچه چه چیزی بهتره؟
ببینید عزیز، اولا اگر از نظر تربیتی و فرهنگی است، معمولاً تا 6 سالگی نقش اونقدر محیط اجتماعی نداره، بعدم تازه میشه به محیط‌های آموزشی بین 3 تا 6 سالگی فرستادش که بتونه هدف‌های ما رو به نوعی تأمین کنه. من اونجا اشکال نمی‌بینم. اگر بعد از 6 7 سالگی است، برمیگره به اینکه برنامه بلند مدتتون کدامه. اینی که من فکر نمی‌کنم شما الان خودتون رو گرفتار اون کنید، اما اگر تصمیم برای بچه دار شدن گرفتید، ماجرای ایران و اروپا مطرحه به خاطر شرایطی که در هر دو جا به گونه‌ای متفاوت به شما تحمیل میشه. مثلا فرض بفرمایید در اروپا ممکنه یه جوری شما مجبور به کار باشید، تو ایران نه، برای که فرض کنید با درآمد همسرتون برای 3-4 سال اگر بخواید درستش باشه دو تا فرزند با فاصله 20 تا 35 ماه بیارید، بتونید راحت از امکانات برخوردار بشید. اونجا هم فرقی نمی‌کنه. اما یه نکته دیگری که به نظر من تا زمانی که بچه‌های شما به سن بلوغ برسن حتما تو دنیا حداقل به احتمال زیاد منتفیه، اینه که ببینیم کجا متولد شدن. خب معلومه الان برخی از اوقات یه امتیازی هست برای کسانی که مثلا در امریکا یا اروپا متولد شدن، برای ایرانیانی که بعداً قصد مهاجرت رو دارن. ولی این شرایط ایران به نظر من گرچه بسیار طولانی شده، ولی این اوضاع در سطح جهانی موقتی است. حالا ممکنه در یه زمینه‌ای هم بدتر بشه، ولی خیلی مطمئن نیستم که در بلند مدت چنین. اینه که شما اولاً با تصمیم بگیرید که یک، چند روزه علاقه‌مند به بچه هستید، دو، برای دو تا بچه شما 3-4 سال چگونه میخواید زندگی کنی، و بعد کدامی که از این شرایط برای شما مناسب تره و برای بچه ها در ایران یا اروپا. و ضمناً هم یه تجربه‌ای بهتون هم در اروپا میده که میخواید بمونید، هم اگر برید ایران در ایران. ولی بعد از 4 سالگی مقدار مهمه که دیگه جاتون رو مشخص کنید، و از 6 سالگی بعد هر جا که رفتید فعلا با این فرض باشه که حداقل تا 18 سالگی و گرفتن دیپلم در اونجا میمونی. من در حالی که کاملا متوجه زمینه پیشبینی شما هستم و هیچ مخالفتی باش ندارم، اما با وجودی که عامل پیشبینی مطرحه، عامل تصمیم گیری میتونه به تأخیر بیفته. یعنی درست مثل جوانایی که من بهشون پیشنهاد میکنم شما بدونید در چه زمینه‌هایی می‌خواید حرکت کنید، ولی بذارید تا سال‌های آخر دانشکده که چه رشته‌ای رو می‌خواید بخونید، تا اینکه از حالا در 18 سالگی یا 16 سالگی یا برخی از وقت در 7 سالگی تصمیم بگیرید من می‌خوام چی بخونم و بعد پاش بیسید، چون اون هیچ دلیلی برای انتخاب درست نیست. یه مقداری برخی از اوقات میشه پیش‌بینی رو کرد، آمادگی رو داشت، ولی تصمیم نهایی رو به بعد موکول کرد. به همین جهت است که چون شاید آنگونه که از حرفای شما فهمیدم تا یه سال و نیم دیگه شما ناچار باید صبر کنید، بنابراین صبر کنید ببینید اوضاع و شرایط کار شما اروپا در ایران و اوضاع و شرایط کلی ایران یا اروپا اصلا چگونه خواهد بود. بعد هم به هر حال چون اشاره فرمودید که تهرانی نیستید، نمیدونم خانواده و فامیل شما کجا هستن. خب اون شهرستان یا اون جایی که هست اگر یه محیطی داشته باشه که با کار شما با درجه‌ای که دارید همچنان جایی براتون باز باشه، خب اونو میشه به حساب آورد. و از آلودگی هوای تهران که دوستی هم آمده بودن به سخت گله میکرد.
خودم توی یه شهری هستم که اونم در واقع هوای خوبی نداره، هر شهری که خودم ازش اومده، همسرم از یه شهر دیگه اومده که یکی از شهرهای حالا مرکزی ایران، من خودم خیلی تمایل ندارم که اونجا بخوام زندگی دائم بکنم. تو شهر خودم هم میگم، یعنی به خاطر آب و هواشو و اینکه چون یه شهری هم هستش که شهر مرزیه، کلا از لحاظ اقتصادی و توسعه اقتصادیش هم خیلی شرایط خوبی نداره. من حالا یه چیزی که ما خودمون هم صحبت میکنیم بود که حالا مثلا فکر کنیم به یه جای دیگه، یه جای اطراف تهران، به جای شمال ایران، ولی باز همه اینا در حد یه سری حرفی بود که اصلا نمیدونستیم چقدر اصلا امکان اجرا کردنش رو داریم، با توجه به اینکه مثلا ما میخوایم کار هم بکنیم جو ایران هر دو، خب تهران برای کار کردن برای ما هر دو مناسب تر باشه.
نه ببینید عزیز، شما اصلا توش تردید نکنید که شما باید ببینید کجا برای هر دوی شما کار مناسب خوب هست، و الا اون از پا درتون میاد. پس اول کار پیدا میشه، بعد تو این سه جایی که کار پیدا شده به بقیه جنبه های اون شهر باید نگاه بکنید. ولی به نظر من اصلا نمیتونید شما نتیجه تحصیلات و شغل و کارتون رو کنار بگذارید برای که میخوایم بریم یه جایی آب و هوا خوب باشه. خب نباشه، به هر حال این پوزه بندا رو برای همینا درست کردن که آدم میبنده یه جوری را میفته. البته اینو شوخی کردم، ولی به هر حال قصدم این است که خودتون رو اینقدر گیر نندازید و گرفتار نکنید، یه کمی صبر کنید. از این گفتم با پیشبینیتون موافقم، با بحث و گفتگوتون موافقم. اتفاقا آدم قرار است که روی این نوع موضوع بسیار روزها و ماها بخوابه. حتی من پیشنهاد کردم که اصلا نصف شب بیدار میشید که 5 دقیقه بهش فکر کنید صلاحتون کدامه. دم صبح بیدار میشدم تا یه روز قبل از اینکه غذا بخورید و گرسنه‌اید فکر کنید، یه روز بعد از اینکه غذا خوردید و سیر شدید فکر کنید، یه موقع شب راجبش حرف بزنید، یه موقع وسط دوستان صحبت کنید. چون مهم اینه که از قسمت‌های مختلف مغزتون اطلاعات بیاد که آدم خاطرش آسوده باشه واقعا این تصمیم منه از همه مغزم. چون هر زمانی که شما راجع به هر موضوعی تصمیم میگیرید، ای بسا 20-30% مغز بیشتر درگیر نیستم. من خودم غالب اوقات اگر شبا بیدار بشم، که حالا اخیراً کمی بعض اوقات بیدار میشم، یه موضوع مشکلی که داشتم میگم بذار یک دو دقیقه راجعش فکر کنم، و غالب اوقات نتیجه گیری که میکنم و تصمیمی که میگیرم فردا صبح که یادم میاد یا به نظرم کمی عجیب و غریب میاد و میگم این چه فکری بود و تصمیمی من در ذهنم آوردم، یه زمان فکر کنم دیگه از این ایده بهتر نمیشه. و این نشون میده که چون ما از همه مغزمون همیشه استفاده نمیکنیم، یه کمی با به اصطلاح روی این فکرها بخوابیم و بیدار بشیم و در زمانها و شرایط مختلف بهش توجه کنیم، احتمالا انتخاب بهتریم. به هر حال خوشبختانه انتخاب شما بین خوب و بهتره، و وقتی آدم تو زندگیش یه جایی قرار بگیر که انتخابش بین خوب و بهتره، جایی برای ناراحتی و نگران نیست. اون وقت آدم از پا در میاد که انتخابش بین بد و بدتر است و هر کدوم انتخاب کنه آداسیب نه. به هر حال برای شما و همسرتون آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز.
ممنونم، مرسی، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، خیلی خیلی ممنونم.
لطف دارید، ممنون از محبت.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. من یک سوالی که داشتم، من حدود 14 ساله که از زمانی که این همکارم میشناسم 14 سال میگذره و از زمانی که ازدواج کردیم حدود 8 سال میگذره.
ببخشید منو آیا ببخش عزیز، آیا یه کاری میتونید بکنید که ما صداتونو که کمی برحال خوب نیست صاف و
الان بهتر شد؟
الان خیلی بهتر شد، ممنونتونم. 8 سال ازدواج کردید ولی ایشونو 6 سال در حال تور انداختن بودید. بسیار خوب. شما الان چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 8 سال و نیم از من بزرگتر هستن.
بسیار خوب. تو این 8 سال که ازدواج کردید فرزندی هم داری؟
بله، الان یک دختر حدوداً 26 ماهه دارم. من
از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی است که کانادا هستی؟
ما سال 2003 از طریق پدر من، یعنی در واقع یک سال و نیم که آشنایی ما گذشته بود، ما کلن از ایران مهاجرت کردیم. از طریق پدرم که تخصصی اقدام کرده بودن اومدیم کانادا، و ما همچنان این حالت دوستی و نامزدی رو ادامه دادیم تا بعد از میکنم سال 2003 ما اومدیم. من اون موقع تصمیم گرفتم که برگردم ایران، درسم تمام بکنم. 2 سالش مونده بود چون از اینجا خوشم نیومده بود. و توی اون دو سال میرفتم و میومدم هم کانادا پیش مامانم اینا برای تابستون، هم در طول سال تحصیلی ایران بودم. ولی بعدش به هر حال 2007 ما ازدواج کردیم و من اومدم کانادا که کارامو انجام بدم که دیگه برای همیشه برگردم ایران. ولی خب انقدر کار من طول کشید که یه گفتیم که بذار اپلای بکنیم همسرم بتونه بیاد، که با دیگه موندگار شدیم کانادا و از اون موقع من دیگه ایران برنگشتم و اینجا زندگی میکنیم و الان هم خوشحالم که اینجا هم، ولی این به این صورت بوده قضیه.
آکه شما به من بفرمایید هر دو چی خوندید عزیز؟
من ایران مدیریت خوندم، لیسانس مدیریت دارم و همسرم دکترای دامپزشکی داشتم و توی ایران توی شرکت دارسازی برای دارسازی دام بود کار میکردم.
خب حالا در کانادا هر دو چه میکنی؟
توی کانادا الان که من به خاطر دخترم دیگه کار نمیکنم، قبلش کمپانی سونی من کار میکردم، توی بخش سلز بودم و همسرم هم برای خودشون کمپانی خودشون زدن، هیچ ربطی به تحصیلاتشون نداره. یعنی یک سال اولی که وارد شدن اینجا رفتن کالج یه رشته هم خوندن، ولی بعد گفتن که من ترجیح میدم که یه کاری باشه که چون علاقه ای نداشتن، یعنی رشته هم که ایران خونده بودن رشته مورد علاقهشون نبوده و در نتیجه اینجا دوست داشتن که کار خودشون داشته باشن و کمپانی هم فلورینگ زدن، یعنی مثلا کار موکت و هاردوود و اینا که کسی برشون انجام میده، نه اینکه خودشون فیزیک انجام میدن کمپانیش زدن.
اوکی. از خانواده شما و همسرتون کی در کانادا هست؟
خانواده من کانادا هستم، پدرم، مادرم، برادرم، من فرزند اول هستم و 5 سال از برادرم بزرگترم و همسر من در واقع اینجا تا الان پدر مادرشون ایشون می اومدن و می رفتن، ولی برادرشون امسال کارشون درست شد که بیان اینجا بمونن.
با وقتی ایشون هم فقط یه برادر دارن؟
ایشون هم یه برادر دارن، 4 سال خودشون کوچکتر.
بسیار خوب. حالا به من بفرمایید که علت این که لطفی تلفن کردی چی عزیز؟
خواهش میکنم، من در طی این 8 سالی که ما جا زندگی کردیم تقریبا میتونم بگم هر ساله پدر مادر همسرم از ایران اومدن کانادا به مدت 3 ماه، 3 ماه و نیم و یک بارش که تقریبا 2 سال پیش میشه من بچه دار شده بودم به مدت 6 ماه اومدن و منزل ما موندن و این قضیه یک مقدار حالت تشنج هر باری که میان به خونه ما به روابط ما ایجاد میکنه، به این دلیل که یه مقدار طولانیه و هر ساله است و یه مقداری از حالت دلتنگی به نظر من خارجه. اینی که آدم برای بچه‌اش دلش تنگ بشه خب یک ماه چند روز میره، ولی به نوعی به خصوص مادر همسر من خیلی علاقه دارن که خارج از ایران زندگی بکنن و ایشون هم تحصیلاتشون چون ایشون پی‌اچ‌دی دارن و قبل از این که ما ازدواج بکنیم یه موقعیتی برشون پیش اومده بود که بیان کانادا و یک بار اینجا کار انجام بدن و برگردن و به نوعی فکر میکنن که اون موقع شرایط موندن در کانادا رو داشتن و چون که ما اون موقع تصمیم داشتیم که ایران زندگی کنیم، ایشون میگن که من به خاطر اینکه گفتم خب من بچه هم ایرانن، من برای چی بخوام اینجا تنها باشن، اون موقعیت هم از دست دادم و الان یه مقدار حالت سرخوردگی از این دارن که موقعیت های زندگیشون از دست دادن و بسیار میگم علاقه دارن که اینجا زندگی کنن، ولی مشکل اینجاست که خب به هر حال هر ساله و سالی این مقدار توی خونه زندگی کردن با توجه به اخلاقهای خاصی هم که ایشون دارن یه مقدار خانم مودی هستن، یعنی یه مقدار دو شخصیتی، یعنی یه شخصیت مهربون بسیار شکننده حساسی که سریع گریه میکنن سریع بغض میکنن، ولی از یه ور یه شخصیتی رو دارن که یه مقدار خود بزرگ بین و خودخواه میشن و وقتی توی اون مود میرن، حتی فرض کنید خانواده من که مثلا میان خونه ما توی اون مدت سر بزنن، بعضی ها شما میبینیم که خیلی سرد برخورد میکنن، یعنی با اینکه خودشون مهمون خونه من هستن به مهمون خونه من یه طوری بی‌محلی میکنن و خب این موضوع باعث میشه که من ناراحت بشم. بعد وقتی من ناراحت میشم
نه متوجهم. فقط یه سوال دارم، ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون فکر میکنم حدودا 65 سالشون باشه، متولد 29 به تاریخ ایران هستن.
بله همون حدود هست. حالا سوال من از شما اینه که ایشون در چه سنی در 60 سالگی میخواستن در کانادا مثلا جایی باز کنن؟
من نمیدونم این قضیه که من میگم، فکر میکنم سال 82 ایران میشه حدود 10 سال پیش. منطقی هم در نمیاد. منم یادم اون موقع الان این یه جوری این موضوع رو میخوان بندازن گردن بچه ها، ولی من یادم اون موقع که اینا امتیاز یه مشکلی بود، فکر میکنم اصلا امتیاز نمیتونستن بیارن، ولی دوست دارن که اینطوری هستن که هر چیزی رو اونطوری که دوست دارن تو ذهنشون یه پرورش میدن و اونو باور میکنن.
خب آخه من یه مقدار درباره مدتی که شما ازدواج کردی تا آمدی تو اینا، وقتی ضرب و جمع میکنم سن ایشون حدود 60 خواهد بود، اینه که تعجب میکنم. چون حالا روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و اولده
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
بگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش و نازلترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودلندیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان خوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777 Lucky 7 پیام شایانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالا من سوالم این هست. برحال خانواده خوبی هستن، من با اونشون مشکل خاصی ندارم، در واقع امولی بکشون دارم، براشون احترام قائلم. اما بیشتر مشکل اینجا که همسر من و مادرشون در این حال خیلی هم دیگر رو دوست دارن، به نوعی شاید عاشقانه هم دیگر رو دوست دارن، ولی از لحاظ اخلاقی و روحی من نمیدونم یه طوری با هم دیگه سازگاری ندارن و این باعث میشه زمانی که پیش هم دیگه هستن بعد یه مدتی دیگه از اون حالت دلتنگی و دوری که فرحال جگا میشه و فرحال به همه رو هست، دوباره از هم دیگه ناراحت میشن، بحث میشه و به حال مادرشون یه اخلاقی دارن که مثلا قهر میکنن و به حال این موضوع زیاد خوشایند نبوده در سالهای گذشته و این قضیه باعث شد که اینا تصمیم گرفتن که امسال هر سال به نوعی اینو مطرح میکردن که ما سال بعد بیان مثلا خودمون یه جایی میخوان بگیریم که میخوان طولانی بمونی، ولی به هر حال ما دوست نداشتیم، دوست داشتیم که بیان پیش ما، ولی پارسال سال گذشته یه بار به هر حال پیش از اون اندازه که به هر حال بخواد قابل تحمل باشه پیش رفت و تقریبا شاید از 3 ماهی که گذشت فقط 1 ماه اولش خوب بود، بقیه نهیمی که بگم مثلا دعو و توبین و اینطوری نیستش، ولی دلخوریه و یک جو منفی و جو نراحت کننده و استرسایی که خود.
ببخش عزیز، شما قبلا جست که جاتون شاید عوض کرده، تلفنتون دستی، صدا باز خراب شد عزیز.
اینجا من که ما عوض نکردم، نمیدونم.
پس نزدیک که میکرو گوشی باشید
الان بهتره،
بهتر شد چون از راه دور میگرفتش با صدای دیگه همراه بود. حالا ببینید عزیز، اگر شما واقعا این حس و احساس و عقیده و نظرتونه به شما مربوط نیست، بگذارید اونا باشن، اما اگر تأثیرش رو شماست و یا در حال شما هم در این زمینه درگیری، چون یک کمی نگاه محتاطانتون رو در گفتگوتون میبینم، شما باید کمک کنید همسرتون رو که در جهت اینکه اونا برن برای خودشون یه جایی بگیرن باش راحت و آسوده باشه و این به رابطه همه بیشتر کمک میکنه. ضمنم دختر 26 ماهتونم تو این زمینه راحت تر خواهد بود که به هر حال تو اون خونه دفعه 4 تا بزرگ سال با 4 تا نوع برخورد مختلف با او عمل نکنن و او رو گیجه گرفتار نکنن، چون مسئله اصلی و اساسی بچه ها به مقدار زیادی یه مقدار نظم و تنهایی و از یه خونه شلوغ هم چیزی به دست نمیدن. توی که تو خونه که چند تا بچه هست تقریبا همه آسیب بینن، تو خونه هم که چند تا بزرگ ساله همه بچه ها آسیب.
حالا قدرسا من مسئله که علت این که زنگ زدم این بود که من پارسال از 2 سال گذشتش و به نوع چون قبلش من کار میکردم و خونده نبودم، خیلی برای من کاملا اوکی بود و بیشتر ناراحتی بین اونا بود، ولی پارسال و پیارسال
باز دوباره صداتون خراب شد عزیزا، باز صداتون رو عوض کرده جاتون، یعنی سرتون رو. اوکی
الان صدام اوکیه؟
آره لطفا تو همین وزن نگهش دارید، ممنونتون.
بله. الان امسال قرار بود که، یعنی قراره که دوباره به مدت نزدیک 6 ماه بیان و امسال قراره که برادر همسرم هم که بیادش، و اینطوری هم بگم که خانواده‌شون به ما کمک کردن و ما تونستیم که اون موقع اولش توی ایران خونه خریدیم، بعد از پول پیش ایران اینجا همون اول خونه خریدیم، حالا اون خونه رو فروختیم، اینجا در واقع ما دو تا خونه رو دانش رو گذاشتیم، نه اینکه خب کشف کنم ولی دانش رو گذاشتیم، در نتیجه ما الان اینجا دو تا خونه خریدیم که یکیش رو توش نشستیم، اون یکیش رو داریم میدیم اجاره، که به هر حال به نوعی حس این رو داریم که مدیونیم. و همسر من کلن این حس عذاب وجدان رو همیشه داره نسبت به خونه بودش، حس اینه که فرزند خوبی نبوده و همیشه حس عذاب وجدان رو داره، نه اینه که واقعا هم بچه بدی بوده، نه
نه فهمیدم عزیز، نه متوجه، نه 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 یه ذره بیخودی این توصیفی که تو ذهن خودتون داره، نه فهمیدم تو. خب چرا یه رای ساده داره، اگر واقعا پولی که اونا دادن نقش مهمی در خرید دو تا خونه شما داده و شما رفتید خونه دوم رو که در حقیقت به نوعی به اونا مرتبط اجاره دارید، شما اون محل رو براشون بگید ولی همه یا بیشتر اجاره رو شما بپردازید. میگم اگر شما یه احساس دین مالی به گونه ای میکنید، همسرتون هم نسبت بهش حساسه، مادام که خونه دوم رو اجاره دارید و احتمالا نمیتونید اونایی که هستن بگید پاشن یا مناسب پدر و مادر همسرتون نیست، خونه دیگری رو برای اونها حالا که میخوان شیش ماه بمونن که صلاحتونه اجاره کنید، اما همه یا قسمتی از اون اجاره رو شما بپردازید، در حقیقت پولی که دارید از خونه دوم میگیرید تا برید اون وقت.
خب پولی که از خونه دوم میگیریم کاملا میره برای در واقع مورگیج.
نه اونو متوجهم، ولی آخر
من اصلا احتیاج مالی ندارم، اصلا احتیاج مالی ندارم، الان هم گفتن که ما میخوام خودمون جاجار کنیم، منظورا همسر من احساس عذاب وجدان میکنه و ما سوالمون از شما اینه که آیا به نظر شما کار زشتیه که اینا برن جایی برای خودشون اجاره کنن؟
آخه عزیزم شما دو تا آدم تحصیل کرده چرا موضوع رو با هم مخلوط میکنید؟ یک آدم قراره با یک کسی زندگی کنه که درسته، دو آدم قراره با یک کسی زندگی کنه وقتی که مجبوره، سه قراره آدم ها با یکی زندگی کنن وقتی که موضوع و مشکل اصلی و اساسی مطلب جدی مثل مالی یا بیماریه، هیچ کنم از اینا نیست، عذاب وجدان برای چی داره؟ و بعدم آخه شما مرتبطش کردید به پولی که اونا دادن، بیاد فرض رو بر این بگید نه عزیز من،
ما الان دو تا
عزیز من
پدر مادر من برن یه جای دیگر رو اجاره بکنن،
هیچ
من و برادرم نیام،
این اصلا از اون حرفایی است که پس بنابراین همسر شما مثل شما که دارید بازی میکنید بازی میکنید، شما دوتایی دارید بازی میکنید عزیز من، شما ناراحتید بپذیرید ناراحتید، این که احترام میگذارم و ایست خبردار میدم و ولش کنید، ایشون هم قبول بکنه میخوام پدر مادرم اینجا باشن، میدونه خودش اذیت میشه و شما اذیت میشید، چرا با واقعیت ها روبرو نمیشید؟ هیچ ارتباطی نداره، اگر ایشون 17 تا خونه داشت با چی کار میکرد؟ اما و خاله و دایی رو هم میورد کانادا، چه ارتباطی اینا با هم دارن؟ شرط با هم زندگی کردن اینی که صلاح و مصلحتمونه، مگر که شما به عرض من توجه نکنید یه ضرورتی مثل مسائل مالی یا بیماری یا هر چیزی از این قبیل کنارش باشه، وقتی نیست من برگردم بگم ما دو تا خونه داریم ولی پدر مادرم برن توی خونه دیگه زندگی کنن، مالکیت چه ارتباطی داره به محل زندگی؟ آدمایی رو بنده توی این شهر میشناسم که خونه هاشون اجاره است، چیکار کنم؟ حالا چون خونه اجاره است پدر مادر راه نده، یا چون خونه خریدن پدر مادر راه بدن؟ بعدم شما اگر بحث مالی میکنید که ما دین مالی داریم، که دیدید من گفتم دین مالی رو مالی ادا کنید، روزی که من میتونم مسائل زندگیمو از طریق پول حل کنم که قرار نیست از یه طریق دیگه حل کنم عزیز، این چه ارتباط داره استدلال همسرتون؟ اصلا استدلال نیست، مگر همون گرفتاری است که ته وجود هر دوی شما دو تا چیزی است که متفاوت از اون است که بیان میکنید ولی گیرش هم هستید، مثل همه ی آدما که مذهب رو انکار میکنن ولی اگر یک کسی علیه مذهبشون حرف بزنه میخوان از هم بپاشه میشه، آمدن مارکسیست شدن، هنوز جنبه های مذهبیشون سبب میشه که یه جوری حتی به حساب های مارکسیستی مذهب یا مذهب مرنظر یا حکومت مذهبی رو تایید کنم. من با این بازی آشنام عزیزم، اون راهاش کنید. همسر شما هیچ در... نه صبر کنید، همسر شما اگر فکر میکنه آمدن پدر و مادرش در خانه اونها شما دو نفر شماها رو خیلی خوشحال و راحت و راضی نمیکنه و یا برخوردها و مشکلاتی پیدا میشه، اونها باید برن، مگر اینکه یا بیماری این رو دیکته کنه یا بیپولی که شما میگید نه بیمارن نه بیپول، تموم شد رفت. این که ما اصلا باورم نمیشه ها که من برگردم بگم چون ما دو تا خونه داریم بعد پدر مادر من برن جا دیگه، نه من که دیدید گفتم اون خونه رو خالی کنید به اون مستاجرام یه پولی بدید برن پدر مادر رو بفرستید تو خونه ما، مشکلمون حله. چرا تو باید داره به خونه عزیز؟ اگرم شما فکر میکنید که دین مالی دارید، دین مالی رو مالی بپردازید. آدما که به کسی بدهکارن مثلا نامه عاشقانه براش پست نمیکنن، چک میفرستن بدهیشون رو میپردازن.
یک مقدار من فکر میکنم این قضیه که شما میفرمایید به این برمیگرده که به نوعی هر سال که قبل از مثلا خیلی فاصله داره به زمان اومدنشون، مثل همین امسال داشتن میگفتن که ما یه آپارتمان اجاره میکنیم که خب آپارتمان اجاره کردن مثلا هلوش برای شورتن 1800-900 دلار مینیمم هست، از نزدیک به اومدن که میرسه یهو باجتشون مثلا میگن که خب نه ما بیشتر 1000 دلار نمیتونیم افورد بکنیم و با 1000 دلار جای خوبی برای زندگی خب نمیدن. و خب همسر من میگه که من احساس عذاب وجدان دارم.
عزیز من، عزیز من، ببینید باز اذیت نشید تو لطفا منو ببخشید، هر دو دارید حق بازی میکنید، هر چهار اصلا شما دارید به من میگید که اونا هیچ مشکل مالی ندارن. کسی که مشکل مالی نداره چطور میتونه من ماهی 1000 دلار بیشتر نمیتونم افورد کنم و بپردازم وقتی توی کشوری قراره 1800 دلار اجاره بدم؟ این شد حرف؟ مثل من برگردم بگم من نمیتونم 5 دلار بدم نهار بخورم؟ آخه عزیز، آخه پرت و پلا که نمیشه سر هم کرد. اگر وضع مالیشون خوب نیست که پیشنهاد قبلی منی، پیشنهاد قبلی من شما به اون بهانه که به نظر من زیرکانه بود رد کردید، گفتید اجاره‌ای که میگیریم بابت قسط میره. بله اجاره‌ای که میگیرید بابت قسط میره، ولی شما دارید یه سرمایه گذاری فوق العاده سودآور میکنید، از یه جا قرض کنید اجاره اونا رو بدید، از خودتون بزنید اجاره اونا رو بدید. ببینید همش بازی قربونه، خیلی تکلیف روشنه. همسرتون میچسبه به یه چیزی که اسمش من در حالی که دو تا خونه دارم اونا برن خونه بگن، قسم به نظر من خنده‌داره. شما میچسبید به این ماجرا که اونا وضع مالیشون خوبه، احتیاج به کمک ما نداره، بعد یه دفعه از توش آنچنان احتیاج به کمک مالی پیدا میکنن که 1800 دلار میگن. شما بگید باشه ما یه جای 1000 دلار 1800 دلاری برای شما پیدا میکنیم، یا با همون 1000 دلار شما بدید بقیه شما درست میکنیم، 800 دلارشو شما بدید، شما که فکر برید به اون نظر مالی مدیونی مشکل حل ده. نه هیچ کس نمیخواد با حسن نیت صمیمانه و صادقانه حرف بزنه، همه دارن بازی میکنن عزیز، و اینو من کاملا میتونستم از گزارش شما حس کنم. الانم برم بهتون میگم، بذارید حرفای من و همسرتونم بشنون یه نگاهی واقعی.
همسرم خونه هست، اگر که میخواید میتونید باهاش صحبت کنید.
نه من اولا ببینید باز رفتی شما یه بازی دیگه، من میخوام من چی کارم که بخوام یه کسی باهاش حرف بزنم؟ بله ایشون اگر گفتگوی ما رو شنیده که بهتر بود خودشون های حرفی داشتن میذارن. اگرم از اول اومدید راجبه یه چیزی صحبت کنید که بیشتر حتی به همسرتون مرتبطه و به پدر مادر ایشون، شما چیکار هستید نماینده و وکیل کل مدعی العموم شهر شدید؟ آخه عزیز همین هاست که بازیه دیگه، یعنی میخوام اذیت نشید، برای چون من رو خط رادیو هم و پروایی هم ندارم، من اصلا صمیمیت و صداقتی در این گفتگو نمیبینم که شما هر چهار دارید بازی میکنید، همسرتون یه سازی میزنه، شما یه جور، پدر مادر ایشون هم یه جور دیگه، و توش یه آدمی مثل من اینا رو با هم همخوان نمیبینه، و چون نمیبینم هم میگم به نظر من شما دو نفر بشنید حرفای منم بشنوید، ببینید کدومش به نظر شما درست کدومش غلطه. اصلا مهم نیست همه حرفای من غلط باشه، اما به نظر من به شما مطالبی رو گفتم که بر اساس اون میتونید واقعا ببینید منو تو چی میخواین، صلاحمون چیه. ممکنه برگرده بگه حرف تو درسته، حرف فلانی هم درسته، ولی حقیقت چه بهت بگم تاییدم، نه عذاب وجدان میخوام، عذاب وجدان نرسم، عذاب وجدان وقتی است که آدم یه کار بدی میکنه، کار بدم چی بوده؟ برای کار بدی نکنید، ولی کار بد اون استدلالش نیست.
الان این وسط من به طور خیلی مستقیم به همسرم گفتم، سالای پیش اوکی بودم ولی الان من دیگه اوکی نیستم، من دیگه تحملشو ندارم که بخوام طولانی مدت این، مثلا اگر که واقعا به همسرم هم گفتم اگر به مدت مثلا 2 ماه بیان، 40 روز بیان، 3 ماه بیان، نصف بشه بین خونه ما و برادرت، من اوکی هم ولی بیشتر از اون من اوکی نیستم. ولی خب همسر من همش دنبال یه جوریه که از وجدانش رو بخوابونه که مثلا خب احساس میگه من احساس بدی دارم این که پدر مادر من و برادرم اینجا تو خونه داریم، یه خونه 4 خواب داره، اون یکی 3 خواب داره، برادر من بلند شه بره، مادر من بلند شه بره یه جایی رو اجاره بکنه بشینه. این احساس اینو به من میده که من دارم مادرم میذارم کامندا.
عزیز من این چه ارتباطی با هم داره؟ پس تمام مردم حکم فامیل محترم شما صادر کنه، همه باید کنار هم باشن. روزی که عمه و خاله و دایی و پدر و مادر و نوه و نتیجه دارن خونهای مختلف رفتن سالمرد، آخه همینجوری که نمیشه حرف زد. اینا ایشون راحت برگره بگه من با وجودی که بده، با وجودی که ناراحته، با وجودی که تو اذیت میشی، با وجودی که زندگیمون به هم می‌خوره، می‌خوام پدر مادرم من بیان. تکلیف روشنه؟ ایشون داره این حرفو میزنه، من کسام باور نمی‌کنم ایشون رو. این چه استدلال یه خانه سالمندان یعنی چی؟ علاوه ما تو دنیایی هستیم که آدم ها هر کسی قرار زندگی خودشو بکنه، آدم های قرار نیست برن با دیگران زندگی کنن. این از کجا در اومده؟ من تو ایران هم همه بچه ها با پدر مادرشون زندگی میکردن تو آخرو. نه عزیز، بازی در نیارید، دوتایی بشید، حرفای منو بشنوید، هر کار دلتون میخواد بکنید، ولی با هم صمیمی و صادق باشید. شما هم تکلیفتون رو بدونید. عذاب وجدان نه، عذاب به وجدان چه ارتباطی داره؟ من کدوم کار ضد اخلاق و انسانیت رو کردم؟ ایشون اگر فکر کنه اینکه آدم پدر مادرش بره یه جای دیگه زندگی عذاب باشه، ایشون چرا بل کرد اومده کانادا همجوری تو بغل اونا میمون دیگه؟ نه اینا نمیخونه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
من یه سوالم
نه دیگه نه اون اجازه بده، نه اون بدید اجازه وقت دیگه برای که دوستی از ساعت 4 رو خط بودم من باید ببینم ایشون. مرسی
از این
خواهش میکنم. خواهش
میکنم.
چنگان عجبن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness, a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider thing will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Mastuti at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
زیباتر از ما. کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی. شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار باشکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین persianarts.org. تلفن اطلاعات 310-477-4141 310-477-4141 persianarts.org.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یک شنبه اول مارس در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فوجان زنی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر، خیلی منتظر موندم، دلم میخواست که چند بار بود زنگ بزنم، موفق نشده بودم. خوشحالم که الان میتونم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مسئله‌ای دارم که خیلی اضطراب برای من ایجاد کرده. من یه پسری دارم که ایرانه، من خودم الان هستم. ایشون یه بار ازدواج کرد تو سن خیلی پایین، 22 سالگی ازدواج کرد، عجولانه با دختری آشنا شد و خیلی علاقمند و عاشق و اصرار به ازدواج و علی رغم تمام مخالفت‌های ما.
صبر کنید ببخشید، دو سه تا سوال دارم. حالا شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
سه تا پسر دارم.
و اپل صداتون بد شدی دفعه، چرا نمیدم به من بفرمایید سنشون الان چقدره؟
سه تا پسر دارم. این پسری که راجع بهش صحبت میکنم پسر دوممه. پسر اولم 38 سالشه، این دومی الان 33 سالشه و آخری 27 سالشه.
اون وقت پسرتون در 22 سالی ازدواج کردن، اون خانم چند سالش؟
اون 21 سالش بود.
به من بگید دلیل اول مخالفت شما با ازدواج چه بود؟
پسر من دانشجوی پزشکی بود سال چهارم، هم به دلیل اینکه من موافق نبودم تو اون سن ازدواج کنه، میگفتم خیلی زوده با توجه به اینکه پزشکی هم میخوند و خب به هر حال راه طولانی داشت تا به نتیجه برسونه خودشو. و دومی که اون دختر خانم یه دختر خانم دیپلمه‌ای بود که حتی دیپلمش هم کامل نگرفته بود، یعنی پیش دانشگاهیشو طی نکرده بود و 3 سال ترک تحصیل کرده بود و کارای آرایشگری و اینا انجام میداد. من معتقد بودم که از لحاظ شخصیتی و کلاس خانوادگی با هم دیگه جور نیستن.
به من بفرمایید چه مدتی تو اون ازدواج پسرتون مون؟
تقریبا 3.5 سال اینا به حالت عقد بودن، بعدم عروسی کردن، 2 سال حدودا عقد بودن عروسی بودن و بعدم جدا شدن، تقریبا از یکی 6 سال شد.
فرزندی که ندارن؟
نه خدا رو.
بنابراین در 28 سالگی فرزند شما جدا شد؟
بله بله، ایشون جدا شده.
نه سب کنید، من مشکل دارم. به من بفرمایید داستان امریکای شما و اقامت شما در امریکا چیه؟
من لاتاری قبول شدم اومدم. با پسر سومم اومدم، ایشون اینجا دانشگاه میرفت، البته ایشون هم درسش رو تموم کرده، مسترش رو گرفته، فعلا رفته ایران داره خدمت سربازیش رو میگذرونه، ازدواج هم کرده. اتفاقا راجع به این پسرم من تو یکی از سمینارهایی که شما داشتید با شما صحبت کردم، خب حالا اون موضوع جدا دیگه نمیتونم راجبش حرف بزنم، ولی خب ازدواج کرده، الان سربازیش تموم بشه تصمیم داره دوباره برگرده اینجا.
پسر اولتون کجاست؟
پسر اولم هم الان تهران کار میکنه ولی اقامت کانادا هم داره، دخترشون بچهشون کانادا متولد شده، میرن و برمیگردن، ولی پسرم موندن کانادا نداشت، دوست نداشت و برگشت تهران به کار.
پسر دومتون بالاخره درس دانشکده پزشکیشو تمام کرد یا؟
بله تخصصش هم گرفته.
الان کجا کار میکنن ایشون؟
الان ایرانه ایشون.
بله خب حالا چه خبر است داستان ازدواج دومشون؟
خب الان ایشون اون ازدواج اولش خیلی با مشکلات بود و همش استرس برای ما و دعوا و ناراحتی و اینا تا بالاخره به طلاق ختم شد، ولی بعد از اون با یه دختر دیگه آشنا شده تقریبا حدود 3 سال قبل، که این دختر از اول خب قصد ازدواج با این دختر رو در نداشت و همش گفت که نه من با این قصد ازدواج ندارم، ولی الان بعد از 3 سال اون دختر خانم ظاهرن با هم دیگه خب زندگی میکردن، تقریبا بیشتر اوقات پیش هم بودن، گفته که تکلیف منو باید معلوم بکنی، منم از یه طرف میگه که تقریبا به این دختر علاقمند شده، ولی از طرفی باز دوباره این دخترم سطح خانوادهش سطحی نیست که مورد پسند و دلخواهه پسرم باشه و یا ما حتی.
ایشون دختر خانم چند سالشه؟
این خانم 27 سالشه.
چی خونده؟
یه فوق قبلا این که دیپلمه بوده، ولی در طول مدت که سر من آشنا شده ظاهرا فوق دیپلم گرفته و الان برای لیسانس هم داره میخونه.
خب حالا اگر ماجرای فرهنگی و تفاوت خانوادگی رو بذاریم کنار، مشکلی که شما و یا خود پسرتون با این دختر خانم داره چی؟
من خیلی شخصا با ایشون آشنا نیستم، 2-3 بار بیشتر ندیدمش، به نظر دختر معقولی میاد، البته یه بار ایشونم ازدواج داشته، مثل اینکه عقد داشته جدا شده، ولی پسرم میگه که این مدت که باهاش بودم خیلی خوب بوده، اخلاقش خوبه، آرامش باهاش داشتم، یه مدتی مثلا ناراحتی داشت، کمرش درد میکرد، پسر من ایشون پرستاری کرده، خوب نگهداری کرد، همش میگه که دختر آرومیه، متینیه، برخورداش البته من همیشه آقای دکتر احساس میکنم که پسر من داره اینو با مورد اولی مقایسه میکنه و هر چقدر معایب رو که توی اون میدید وقتی میبینه که توی این نمیبینه فکر میکنه که دیگه
نه. حالا اون البته چیزی رو ثابت یاره، اولا ببینید فرزند شما فرزند وسطه، با برادرش 5 سال با اون یکی 5-6 سال فاصله داره و کاملا بسیار سیندروم بچه های وسط رو داره نشون میده، یه مقدار هست، بعدم یه ازدواج بی خودی کرده و بچه ایست که احتمالاً از یه طرف بسیار خوشقلبه، از جانب دیگه یه مقدار عصبانی. چند روز این حرف من درسته؟
بله خیلی خیلی مهربون و خوشقلبه، خیلی، یعنی من فکر میکنم یه مقدار حس ترحم حتی در مورد ازدواج اولش، به خاطر اینکه مثلا با این دختر دوست شده بود و بهش قول ازدواج داده بود باهاش ازدواج کرد علی رغم مخالفت‌های ما، و بعدم با وجود اینکه خیلی زود متوجه مشکلات زندگی شد اما همش میگفت دلم میسوزه نمیتونم ازش جدا بشم، اگه ازش جدا بشم بیچاره میشه، بدبخت میشه، و بالاخره اینقدر کشش داد تا حدود 6 سال تا بالاخره دیگه مطمئن شد که باید این کارو بکنه. یعنی خیلی آدم احساساتی و دلرحمیه.
خب آخه نه البته خودش نمیخوام مخالفتی بکنم با ذات کلیت، ولی خب بیشتر دلرحم نیست، خودش هم له شده، حالا چراییش هم یه مقدارش با فاصله سنی برادرها و نگاه شما به موضوع میشه فهمید. حالا به نظر شما در کجا قرار گرفته برای این ازدواج و شما نقشتون تا چند اندازه میتونه مهم باشه اصلا اگر نقشی دارید؟
اتفاقا این سوال منه آقای دکتر، من حق دارم که نقشی تو این زمینه داشته باشم و نظرم رو قاطع بگم یا نه؟
نه 100% شما حق دارید نظرتون رو مخالفتتون رو قاطع و مشخص بگید، ولی این حد اکثر کاریست که شما میتونید بکنید.
چون چون من همیشه وحشت دارم از اینکه خیلی قاطعانه اگر مثلا الان دیگه این پسریه که تو این سنه من اگه مثلا یه چیزی رو بگم نه ممکنه بعد در آینده ازدواج دیگه بکنه خیلی خوشایند نباشه بعد همیشه من گناهکار باشم.
نه اونش مهم نیست. نه نه اونش مسئله من نیست. من فرزندم اگر میخواد ازدواج اشتباهی بکنه میگم نه، اگر بعدی بدتر از این بود به من مربوط نیست، مگر اونو گفتم باشه بعدم تازه من همه عمرم همیشه اشتباه کردم اینم یکی از اوناست. نه ببینید مطالب رو با هم مخلوط نکن. اینکه شما من بفرمایید من نظر مختلف و مخالفی دارم حتما باید ابراز کنم، ولی اینکه حق انتخاب و تصمیم آخر کار به عهده او میذارم و اگر او تصمیم گرفت که این کارو میخواد بکنه کنارش میستم و چون منم که میدونم بیشترین اشکال اونا چیه کمک میکنم که اون اشکالات پیدا نشه، به این امید و آرزو که نظر من غلط از آب در بیاد، نه آنچنان خودخواه و نادانم که دلم میخواد زندگی فرزندم به هم بخوره که بعدم بگم دیدید من به شما گفته بودم مثل مورد قبلی. ببینید عزیز یک کمی باید اینا رو حد و مرزاشو کشید. من اگر مخالفتی داشته باشم به پسرم میگم، کوششم هم میکنم، نه در حد نامعقول، حتی ازش میخوام کمک بگیره که اگر من نظری دارم متوجه بشه درستی یا غلطه، ولی اگر اومد و گفت با وجود نظر تو که یا باش موافقم یا مخالفم من میخوام ازدواج کنم، من دیگه 100% در کنار فرزندم ایستادم و چون منم که مدعیم میدونم مسائل و مشکلات چیه در حدی که بتونم همه مسائل و مشکلات رو کوشش کنم برای اونا پیدا نشه و آرزوم اینه که با خاطر آسوده 5 سال بعد یا 15 سال بعد بگم چقدر خوب شد که گوش به حرف من نکردن و چقدر خوب شد که من فهمیدم اشتباه کردم، و الا اگر آنچنان بد و واقعا خودخواه و بیمار و پستم که دلم میخواد زندگی بچه‌ام به هم بخوره که بعدن فقط یه حرف من ثابت شده باشه، خب اون فاجعه است، مخصوصا وقتی بچه‌های من. بنابراین شما یا هر کس دیگه، فرض کنید دو تا برادرش یا پدرش، حق دارن مخالفت خودشون رو دلایل خودشون رو ارائه بدن و به این راحتی ها هم کنار نیان، ولی اگر پسر شما همچنان تصمیم به این ازدواج گرفت اون وقت همه شما باید بیستید و کمکش کنید که اتفاق بدی براش نیفته و به همین سادگی موضوع روشن هست. و حق ما معلومه، وظیفه ما مشخصه، مسئولیتمون معلومه، این حدود و حریممون همونطور که خدمتون عرض کردم است. بله فرزند شما به هر حال یه ازدواج کرده اومده، معلومه آدم باهوشیه، ضمناً دکتر متخصصه، با یه دختر خانمی دو سه سالی در ارتباط بوده، یه مدتی باهاش زندگی کرده، اون بیش از همه میدونه دنبال چی است. این که اشتباه میکنه است، ولی من و شما از راه دور احتمال اشتباهمون خیلی خیلی بیشتره و ماجرای فاصله خانوادگی و طبقاتی در حالی که اهمیت داره برخی از اوقات موارد دیگری همچنان میتونه جبران کنه، یا به هر حال چون آدما در یه زمینهایی همیشه میتونن مسئله و مشکل داشته باشد و اینم البته مسئله و مشکلی است، ولی شاید نقشی ایفا نکنه و زندگی اونا رو حفظ کنه و من شما هم هدف اون این است که یک اونا خوشحال باشن، دو زندگیشون تداومی پیدا کنه و به همجاست که مخالفتتون رو نظرتون رو بگید، ولی کار رو به جایی که به اختلاف برسونه و یا اون دختر رو از دست شما خشمگین و عصبانی کنی که بعدن تو رابطتون تأثیر بگذاره نکن.
بله آقای دکتر، من اتفاقا همین مشکل رو با همین عروسه سومم الان دارم، چون اون موردم موردی بود که من مخالف بودم و خب متاسفانه عروسم هم متوجه شده بود، پسرم خیلی ناشیانه همه مطالب رو برای اون بازگو کرده بود که مامان من اینطور گفته اونطور گفته و الان می‌بینم که این دختر نمیتونه به من با من راحت باشه و اعتماد بکنه، یه جورایی مثل اینکه همیشه به یه حالت خشمگینی با من برخورد می‌کنه. ولی خب من هم در مورد ازدواج اول این پسرم و هم در مورد دومی دقیقا همین چیزی که شما میفرمایید، من قبل از ازدواجشون اون چرا که در نظرم هست بهشون میگم، حمایتشون میکنم، نظرمو بهشون میگم، ولی خدا میدونه بعد از ازدواج همیشه حمایتشون کردم و همیشه باهاشون بودم. ازدواج اولش هم که با مشکل
حالا نرید اون را، چون ببینید من یه نگرانی دارم، چون متأسفانه من به آخر وقتم رسیدم، اما ببینید عزیز هی شما چون میرید سراغ اولی اون رو یه عاملی میدونید آگاه و ناآگاه برای اثبات یک حقانیت خودتون دو نظر درستتون، الان اون رو راها کنید، اون پسر 22 ساله شماست که با یه ویژگی بوده. به هر حال من فکر کنم با هم حرف اون رو زدیم، حالا اگر مطلب دیگه‌ای بود یا ای پسرتون دلش خواست صحبت کنه از ایران خوشحال میشم حرف بزنم. من ناچار با ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
وقتتون تموم شده.
متاسفانه از این بابت منو ببخشید. شنگ رجمن امروز خوشبختانه آقای دکتر رادی مصریانی رو در این برنامه خواهیم داشت، به کمک بنده شتافتند و از این بابت ممنون هستم. بنابراین بعد از چند پیام به سخنان جالب و جاذب ایشون و آقای محمد رضا مؤذنی که در برنامه صبح چهارشنبه ضبط و پخش شده جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.